أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب ما بحثمون درباره کمک به مظلوم بود، چند تا فرمایش از فرمایشات معصومین علیهم السلام رو در این زمینه خوندیم. امروز به یک فرمایش خیلی مهم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام میپردازیم. ایشون فرمودند که ما من مؤمنن یعین و مؤمنن مظلومن الا کان افضل من صیام شهر و اعتکافه فی المسجد الحرام و ما من مؤمن ینصر اخاه و هو یقدر علی نصرته الا نصره الله فی الدنیا و الاخره و ما من مؤمن یخذل اخاه و هو یقدر علی نصرته الا خذله الله فی الدنیا و الاخره. فرمایشی با تقسیم سگانه حضرت دارند. میفهمد که هیچ مؤمنی نیست که یک مؤمن مظلوم رو یاری بکنه. دقت کنید، هیچ مؤمنی نیست که یک مؤمن مظلومی رو یاری بکنه مگر اینکه این کار برای او بالاتر از یک ماه روزه و اعتکاف در مسجد الحرام هست. که خب یک ماه اعتکاف و روزه در مسجد الحرام یک عدد فوق‌العاده با عظمتی از عبادت محسوب میشه. بعد میفرماید که خب این ثوابشو داره میگه، اما جدای از ثواب یه نتیجه هم داره برای شخص. میفرماید که و ما من مؤمن ینصر اخاه و هو یقدر علی نصرته الا نصره الله فی الدنیا و الاخره. هیچ مؤمنی نیست که برادرش رو یاری بکنه در حالی که میتونه یاری بکنه. یه موقع است نمیتونه یاری بکنه، خب تکلیفی نداره. یه موقع است میتونه کمک بکنه، میفهمد که میتونه کمکش بکنه مگر اینکه نتیجه چیه؟ این هستش که خداوند در دنیا و آخرت به او کمک بکنه. خوب دقت کنید، در ازای کمکی که انسان به یک مؤمن به یک انسان میکنه چه نتیجه عملی عظیمی رو در دنیا میگیره. اون از پاداشش، از ثوابش که یک ماه نماز و روزه و اعتکاف در مسجد الحرام هست و این هم از نتیجه عملیش که می‌فرماید هم خدا در دنیا یاریش میکنه و هم در آخرت. پس این خوب دقت بکنیم که نصرت یک انسان، یک مؤمن، حتی نصرت یک حیوان، جو به شما بگم نصرت یک گیاه ارزش داره. یعنی این روح چون خروجی نفس انسان هست، از نفس انسان هر چیزی که خروجی داشته باشه چه خیر و چه شر هم ثواب و عقاب داره هم نتیجه عملی داره. یه آدمی که تو روحش کمک به دیگران هست، حتی به حیوانات، این روح وجود داره که به حیوانات کمک بکنن، محبت به حیوانات، یاری به حیوانات، مهربانی با حیوانات، با گیاهان، مهربانی با طبیعت، چون بالاخره خروج رحمت از یک نفس، از نفسی خروج رحمت، خروج مهربانی باشه انسان جزا داره براش. در روایت داریم عده‌ای از انسان‌ها، خیلی عجیبه این، منقول هست از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ثوابهایی میکنند و وارد بهش میشن بدون عمل، کاری نکردن ها، دقت کنید، کار خاصی انجام ندادن. پس چجوری وارد بهشت میشن؟ و پای اینها ثوابهای زیادی نوشته شده. حضرت میفرماید به این جهت که اینها در نفسشون خیر بقیه رو میخواستن، خیرخواه مردم بودن. یعنی همین که هر باری دوست داشتن به یک کسی کمک بکنن. یه مظلومی رو دیدن دلشون سوخت، گریه کردن، ناراحت شدن، افسوس خوردن که چرا این مظلوم شده، چرا به این ظلم شده، ناراحت بودن. بعد میخواستن کمک بکنن و نمیتونستن هم کمک بکنن، اگر میتونستن میکردن با نیت. یعنی بحثش رو جای دیگه کردیم اینها رو. انسان با نیتهاش وارد بهشت میشه. شما دقت کنید ببینید خدای ماستا، چون نیت خروجی نفس انسانه. شخص نیت میکنه که من اگر میتونستم برای فلانی این کارها رو میکردم، اگر دستم باز بود این کارها رو میکردم. خدا پاش مینویسه. همونطور که در روایت داریم بعضی از افراد مریض میشن، نیت داشتن که اگر مریض نبودن عبادت خدا رو میکردن، کارهای خیر میکردن، میگن خدای ما رو شفا بده من پاشم عبادت کنم، کار خیر انجام بدم، این کارها رو بکنم. راستم میگم واقعا. یعنی مثل بعضی ها نیستن که تا شفا میگیرن شروع میکنن به نمک نشناسی و قفلت و کارهای خلاف. نه واقعا اگر شفا بگیرن راه خیره، خدا هم میدونه. خدا میفرماید به فرشته‌ها که این مصلحتش نیست که شفا بگیره، یعنی این مریضی برای نفسش خوبه، ولی بهش ثوابی بیش از ثواب اون موقعی رو بدید که اگر سالم بود عبادت میکرد، بیش از اونها. دقت کنید، اگر سالم بود چقدر عبادت میکرد، چقدر ثواب داشت؟ بالاخره یه عددی داره دیگه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی اندازه‌ای گذاشته. ولی میگه بیش از اون که اگر سالم بود و عبادت میکرد براش بنویسید با نیت. پس این دقت بکنید که در روایت داریم ونتهب نیتی الی احسن نیات، در دعای مکارم الاخلاق دعای 20 صحیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام، خدایا نیت منو به عالی ترین نیت ها منتهی کن. من همیشه بالاترین نیت ها رو داشته باشم، قشنگترین نیت ها رو داشته باشم. انسان اگر نیت داشته باشه، در نیتش صدق داشته باشه، صدق با نیتش براش قرب میاره. گناهی رو میبینه ناراحته ولی نمیتونه تغییرش بده، ولی از گناه ناراحت میشه. ثوابی رو میبینه، عبادتی رو میبینه، خیری رو میبینه، از درون خوشحال میشه به خاطر این خوشحالی، چون خروجی نفس دیگه، خوشحال شد، یه خروجی داره خدا بهش میده. اونچه که انسان با نیتاش میتونه برسه خیلی بیشتر از چیزهایی هستش که با عملش میتونه برسه. یه آدمی که روحش خیره، روحش اهل خیره، خیلی مهمه آدم روحش نور پیدا کنه. در دعای بعد از زیارت آل یاسین، شما برای همه چیزتون و فکری نور نیات ها، دارید دیگه، درسته؟ خدای به فکر من نور همه نیت ها رو بده. نیت قصد، انسان قصد های زیبا داشته باشه. علامت صدق این آدم چیه؟ علامت صدق چیه؟ این هستش که این شخص اگه بتونه انجام میده واقعا دروغ نمیگه. پس این چقدر ارزش داره؟ انسان با نیتهاش هم میرسه. آدمی که نیت‌های خیر داشته باشه، نیت‌های کار خوب داشته باشه، خود این از همون نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش هم بالاتره و نیت الکافر شر من عمله. چرا؟ چرا نیت یه مؤمن از عمل یه مؤمن بالاتره؟ چجوری میشه آدم نیت یه کار خیر کنه ثوابش بیشتر از این از خود اون کار خیر رو انجام بده؟ نه به این معنا که ما بگیم که خب حالا که اینجوری هست نیتشو میکنی عملشو نمیکنی. نه، عملو که هر وقت رسیدی واجبه بکنی، اون سر جای خودش واجبه، عملو که نیت کردی عملشو بکنی. ولی یه موقع است نمیتونی انجام بدی، میگه حالا نمیتونی، این نیتت از این که اگه میتونستی انجام بدی بهتره. چرا؟ احسن، اخلاص درش هست، چون شخص نیت داره و اخلاص داره. ممکنه عمل بکنه بعد ریا بکنه، بعد خودنمایی کنه، بعد دچار عجب بشه، بعد طلبکار از خدا بشه و اعمال خیرش او رو پررو بکنه، مثل شیطان ها پرتوقع بکنه در درگاه الهی. اینا خطرناکه. ولی مؤمن نیت میکنه، ممکنه بعدا عملم انجام نده. خدا یه موقع های به مؤمن میگه من میدونم این مؤمن، این مؤمن اگه پاش نماز شب بخونه لوس میشه، چند روز دیگه انتظار داره کفشاش جلو پاش جوف شه، نمیدونم فرشته ها از آستینش بریزن بیرون، نمیدونم انواع اقسام، با دو چهار تا نماز شب خون به همه پوز میخواد بده، نمیدونم فردا میخواد اعلام کنه که نمیدونم چه این و چنانه، این ظرفیت نداره. ولی بنده خدا پا میشم میخونه، ولی من میدونم به زهرش تموم میشه، برای همین خدا میخوابونمش. خدا میگه من نمیذارم این عبادت کنه، ثوابشو بهش میدم. ولی موفقش چیه؟ بله؟ موفقش نمیکنم، چون لوس شدن خیلی خطرناکه. انسان در عمل خیر لوس بشه، اوج بگیردش، خودشیفته بشه، من این کارو انجام دادم، خطرناکه. لذا فرمود سیئتون تسعکه خیرون من حسنتن توجبو. یه دونه گناهی که تو رو میترسونه، وحشت برات میداره از این گناه، حال تو به هم میزنه، این گناهی که کردی از خودت بدت میاد، بهتر از این هستش یه کار خوبی انجام بدی ثواب داشته باشه و خودشیفته بشی و خیلی عاشق خودت شی به خاطر این کار. اینقدر خودشیفتگی خطرناکه، اینقدر خطرناکه. خب پس امام صادق میفرماید که اگه شما یه مؤمن رو بتونی کمک بکنی باید کمک کنی، و اگر کمک بتونی کنی کمک کردی چه پاداشی داره؟ ثواب سر جای خودش. نتیجه عملیش این هستی خدا هم تو دنیا کاراتو را میندازه، اونجایی که تو تنها هستی هیچ کس نیست که کاراتو را بندازه، از اونجایی که اصلا حسابشو نمی کنی خدا میاد به کمکت. شما چقدر تو زندگیتون اینجوری داشتید که اصلا یه همچین چیزی بود، من اصلا باورم نمیشد، اصلا فکرشم نمی کردم، خدایی شد. دیدید این کلمه خدایی تو دهنم هست، خدایی شد، خدایی، خدایی به دادمون رسید، خدا نجاتمون داد. گاهی وقتا انسان با نیت خیری که داره یه کسی رو کمک میکنه، بد آدم بدی هم هست، آدم خوبی هم نیست، خدا به دادش میرسه، فرصت توبه بهش میده، فرصت اصلاح بهش میده، فرصت آشتی کردن با خدا رو بهش میده. بخاطر اینکه این آدم آدمی هستش که اخلاقش خوبه، خیر مردم رو میخواد، مهربونه، با اینکه آدمی هست که معصیت کاره، اما خدا میدونه یه دفعه اینجوری یاریش میکنه که توفیق توبه، توفیق اصلاح، توفیق آشتی رو بهش میده. اینقدر نیت و عمل اثر میذاره، خدا در دنیا کمکش میکنه، از اون مهمتر در کجا؟ آخرت. ما اونجا خیلی احتیاج به کمک داریم. پس هر کس توقع داره بعد از مرگش هر رفتاری باهاش بشه، اون رفتار رو با بندگان خدا انجام بده. این یه قاعده است، دقت کنید، تو قواعد انسان شناسی یه قاعده است. هر توقعی دارید که بعد از مرگ با شما چگونه رفتار کنند، با بندگان خدا همجوری رفتار کنید. اگه توقع داری که موقع مردن خجالت زده نشی، پس کسی رو به خاطر اشتباهاتش، گناهاش، آلودگیهاش خجالت زده نکنید. اگر توقع داری که استقبال خوب ازت بکنن، ندید بگیرن کاراتو، تو هم کار دیگر ندید بگیرن. کینه اصلا کسی به دل نگیرید، کینه ای نباشید، تلافی نخواهید سر کسی بکنید و ندید بگیرید، خدا هم ندید میگیره. اگه میخواهید مورد احترام و اکرام قرار بگیرید تو برزخ، بندگان خدا رو مورد احترام و اکرام قرار بدید، بهشون احترام بذارید، اکرام بذارید بکنید، کاراشون ندید بگیرید. اگر میخواهید سرزنشت نکنن، هیچ بنده خدای رو سرزنش نکن، هیچ بنده خدای سرزنش نکن. هر توقعی ده، اگه میخوای اونجا به کمکت بیاد کسی اونجا، تو همه مراحل تنها نمونی، تو اون وحشت قبر بندگان خدا رو تنها نگذار. هر کاری میتونی برای بندگان خدا بکن، هر کاری از دستت میاد انجام بده، هر کاری میتونی بکنی ها. و منتظرم نباش کسی ازت درخواست کنه، تو پیشنهاد باید بدی. در روایت داریم این واجبه که نذارید برادرانتون ازتون درخواست کنن، نذارید یه مسلمان خجالت بکشه از شما درخواست کنه. اگر میتونید شما پیشنهاد بدید، اگر میتونید کاری بکنید، شما خودتون زودتر پیشنهاد بدید و این کار رو انجام بدید. خب هر کسی که با بندگان خدا اینجوری رفتار کنه نتیجهش اونه. اگر کسی با بندگان خدا با داد و تشر و اخم و تخم و سرزنش و سرکوفت و تحقیر و نمیدونم اینجور چیزا برخورد بکنه، عیباشون رو به رخشون بکشه، عیباشون رو ببینه، خدا هم همینجوری باش رفتار میکنه. در روایت داریم من تتبع عورات الناس تتبعه الله عوراته، یه کسی که دنبال عیبهای مردمه، خدا هم دنبال عیباش میفته، یعنی خدا هم رسواش میکنه. یه آدمی که دوست داره نگاه کنه ببینه فلانی چی کار کرد، کجا رفت، چی شد، چه جوری شد، خورد میشه، ریز میشه تو احوالات دیگران، فضولی میکنه، تجاوز داره در احوالات بقیه، با حالتهای خصوصی دیگران کار داره، تجاوز میکنه به حریم دیگران، حالا یا تجاوز چشمی یا تجاوز گوشی یا فضولی میکنه یا پرسجو میکنه، این آدم کسیست که خدا دنبال رسواییش. خدا نکنه انسان تو روحش بیفته دنبال یک کسی از بندگان خدا که بخواد اونو رسوا بکنه، بخواد آبروی کسی رو ببره، بخواد کسی رو مفتزه بکنه. این اگه موقعی کسی همچین اون چیزی اومد تو روحیش که مثلا ضبط کنم صدای کسی رو، دارم دوربین بذارم فلان جا، فیلم برداری کنم از کسی، یا بپرسم فلانی چیکار کرد، یا مثلا عیبهای کسی رو پیدا، تو برای چی طلاق گرفتی، شوهرت چیکار کرد، برای چی تو طلاق گرفتی، اونم بشیر عیبهای شوهرش رو بگه، یا این خانم برای چی طلاق دادید، دنبال این باشه عیبهای این زن رو در بیاره، فضولی تو کار دیگران، چیزی که به تو ربطی نداره اصلا. به محض اینکه انسان این روحیه میاد سراغش که فضولی کنه تو کار دیگران، تجاوز کنه تو کار دیگران، تو حریم شخصی دیگران وارد بشه، معناش این هستش که خداوند دنبال رسوا کردنشه. دقت کنید، علت و معلول، معناش این هستش که تو به زودی خودت یه جایی رسوا میشی، تو مفتزه میشی. قاعده است، قاعده خلقته. چطور میگن اگه شما آب رو بریزید یه جایی خیس میشه؟ این قاعده است، فرموله. آب 100 درجه به جوش میاد، 2 تا 4 تاست. اینم قانون خلقت است در نظام انسانی. یه کسی که تتبع در عیوب مردم داره، تو جستجو میکنه عیبهای دیگران رو، دنبال رسوا کردن کسی هست، فضولی تو کار دیگران میکنه، خبرچینی داره، غیبت داره، خدا هم دنبال رسوا کردنشه. آقای کسی هم خدا بیفته دنبال رسوا کردنش، نمیشه رسوا نشه، این اتفاق میفته حتما. خب خیلی مهمه که ما احتیاج داریم تو آخرت به یاری خدا، پس باید دیگران رو یاری بکنیم تا میتونه انسان خیر برسونه، تا میتونه انسان کمک بکنه بندگان خدا، تا خداوند بهش رحمت کنه. این حدیث دو قسمتی معروف از قدیم هم حتی بی سوادترین آدم هم این حدیث رو حفظه، از قدیمی هاشون که اصلا سواد ندارن اهل متعارستن، ارحم ترحم، رحم بکن تا چی؟ مورد رحمت قرار بگیری. هر چقدر رحمت از انسان صادر میشه، انسان بیشتر رحمت جذب میکنه، بیشتر دریافت میکنه رحمت رو. پس تا میتونه انسان باید رحمان و رحیم باشه، تا میتونه باید خروجی مهربانی داشته باشه. بعد میفرماید و ما قسمت سوم، و ما مؤمن یخذل اخا، هیچ مؤمنی نیست که برادرش رو تنها بگذاره، و هو یقدر علی نصرته، میتونه کمکش کنه اما نکنه، عذر بیاره، بهانه بیاره، تنبلی داشته باشه، بی‌حوصلگی کنه، بهانه بیاره، نکنه، میتونه کمک کنه ولی نکنه. به من چه چشمش کور خودش بکنه نمیده. خب الان احتیاج داره به تو، الان گرفتاره، میخواست خب اشتباه نکنه، خب حالا شده، ولی الان که گرفتاره دیگه، الان که گرفتاره. خب الان نیاز داره، هیچ کسی نیست که بتونه برادرش رو یاری بکنه و یاری نکنه، یخذلو رهاش بکنه، تنها رهاش بکنه اون رو، در حالی که میتونه کمکش بکنه، چه مشکلی پیش میاد؟ میفرماید که الا خذله فی الدنیا والآخره، خدا تو دنیا رهاش میکنه، پشت سر هم گره براش ایجاد میشه، پشت سر هم مصیبت درست میشه براش، پشت سر هم تنهایی و بدبختی و نکبت میاد سراغش و له میشه تو این کارهایی که تنها میمونه. آخرت هم تنهاست، آخرت هم تنهاست، اونجا هم که داد میزنه کمک میخواد، میگه بندگان من این همه به تو داد زدن، کمک میخواستن، همه رو رها کردی، امروز هم کسی به فکر تو نیست. کما که در جای دیگه در قرآن داریم، اتت که آیاتنا فنسیتها فکذلک الیوم تنسا. این خیلی بد میشه، میگه ما آیات خودمون رو برای تو فرستادیم، دین رو فرستادیم برات، یه جوری رفتار کردی که اصلا انگار این دین برای تو نیومده، فراموش کردی اصلا احکام دین و دستورات دین و مقررات دین رو پشت سر انداختی، امروزم تو فراموش میشی، فراموش میشی. یکی از چیزهایی که تو جهنم خیلی سخته این استش که شخص هر چی فریاد میزنه کسی گوشش بدهکار نیست، هر چی جیغ داد، فریاد رسی میخواد، انگار که کسی او رو نمیشناسه. خیلی بده. اون که رفیقامو یه خاطره تعریف میکرد، میگفتش که ما از این دوستان ارتشی بود، خدا من شفاش بده انشالله، مریض هستن، میگفتش که ما تو این موقعی که منافقین حمله کرده بودن به خطوط این عملیات مرصاد، میگه یه جایی ما رو محاصره کردن، ما رو دستگیر کردن، میگه ما رو دستگیر کردن و داشتن دیگه اومدن سوار ماشین کردن بردن یه جایی که بعد برن عراق، میگه همینجوری که ما رو دستگیر کردن بردن یه گوشه‌ای گذاشتن یه چند کیلومتر اونورتر توی قرارگاهی موقتا نگه داشتن که بعد بریم عراق برای اسارت ببرن. گفت توی منافقا یه منافقی بود، مهربون بود، یواشکی اومد به من گفتش که این سویچ رو بگیرید، یه ماشین این پشت هست، دوستاتو بردار سوارشید از اون جاده فرار کنید برید. یاریه دیگه، حالا خدا انشالله اونو یاری بده، قطعا هم میده حتما. میگفت ما هم سوار ماشین شدیم و از دست منافقین فرار کردیم اومدیم سمت ایران. خب ماشین منافقین بود، اومدیم سمت اینا، ما رو به عنوان منافق دستگیر کرده. بعد میگفت هیچی بود، انداختن ما رو زندان و که شما گروه منافقین بودید، داشتید رد میشدید، ما گرفتیم شما رو. نه به خدا اینجوری بوده داستان، ما منافق نیستیم اینا. میگفت هیچی انداختن زندان ما رو. میگفت تا ما اومدیم، بعد هر کم حرف میزدیم برو منافق، ما منافعین تو رو خود آقای فلانی تو بیا حرف ما رو گوش بده، هیچ حرف ما رو این خیلی ما اذیت می‌شدیم که هیچ کس به حرف ما گوش نمی‌کرد تا چند روزی. و هر کی میگه تو رو خدا بیا ما چنینیم چنانیم، برو بابا برو دروغگو فلان منافق فلان فلان شده. همین ما میگه ما اسیر ایران اسیر جمهوری اسلامی بودیم. میگفتم مثلا ما هم چند وقتی اسیر بودیم، گفتم کجا اسیر بودی؟ گفت اسیر جمهوری اسلامی بودیم. بعد میگفتش که آخر سر دیگه بالاخره یکی از این فرماندهان سپاه اومده بود بازدید بکنه اونجا. من به حضرت زهرا قسمش دادم، گفتم که تو از زهرا بیا یه چیزی من بهت بگم. گفت من به اسم حرمت حضرت زهرا اومد و من بهش گفتم با من اینم فلانی ام اسمم اینه تو این رده هستم، شما برید بگید برید من اصلا جز نیروهای شما بودم نبودم اینو بپرس. گفت دیگه ایشون رفت تحقیق کرد فهمیدن که ما بی گناهیم. خلاصه بعد از چند روز ما رو آزاد کردن. خیلی سخته انسان تو دنیاش، انسان یه موقعی مثلا یه جا بیفته توی بیمارستان شما آدم گیر میکنه صدا میکنه افراد کسی نیاد به دادش برسه، توی زندان یه موقع یک چیزی میخواد، توی شهر غریب یه موقع یه کمکی میخواد. احساس غربت خیلی بده، خیلی بده. انسان بخواد یه جای کمک بخواد و هیچ کمکش نکن، توی کشور غریبی انسان کمک بخواد بهش کسی کمک نکنه، خیلی بده غربت. و انسان نباید اجازه بده کسی مسلمانی تا وقتی که او هست احساس غربت. به وقتی که یک کسی این روحیه رو داره خدا من اونجا کمکش میکنه، وقتی یک کسی بتونه کمک کنه و نکنه فقط خدا من رهاش میکنه در دنیا و آخرت. لذا در بحث باب قضای حاجت داریم، اینو چند بار گفتم، اگه یک کسی بتونه یه مسلمانی نیازی داشته باشه نیازشو میتونه برطرف کنه نکنه. میفهمد این آدم اگه بهشتن بره خداوند یه ماری رو میفرسته هر روز تو بهشت میزندش، نه هیچ گناه دیگه ای نداشته باشه این آدم، همین بهشتی باشه واقعا. میگه یک ماری رو میفرسته همون تو بهشت میره میزندش که تو میتونستی فلان کس رو یاری بکنی و یاری نکردی. پس اینجوری نیستش که بگیم مشکل فلانی این مشکل توست. ما این با این فرهنگ‌های مبتذل غربی نمیتونیم، مسلمان کنار نمیاد. که ما الان متاسفانه کاری که بعضی از خواص کردن، خدا واقعا اگه اینا عمدی نبوده ببخشدشون، اگه عمدی بوده خدا لعنتشون کنه، که اومدن لفظ خواهر و برادر رو از نظام جمهوری اسلامی حذف کردن. ما اول انقلاب همه به همدیگه گفتن خواهر برادر، یعنی ما عضو یه خانواده هستیم. کردن شهروند، آقا و خانم، این لفظا رو حساب شده برداشتن و خیلی از خواصم کمک کردن به این که این الفاظ برداشته بشه. گفتن که مردم شهروندن، شهروند نیستن، ما امتیم، امتیم زیر نظر یک ولی هستیم، زیر نظر یک امام، یک پیغمبر هستیم، یک دین هستیم. هممون انما المؤمنون اخوه، قرآن فقط مؤمنی خواهر برادر هستن با هم دیگه. اخوه یا همون خواهر یا برادر لفظش یکیه، هر دوشون یعنی هم اصل هم ریشه هستن. برای همین هم در مورد برادر میگن اخ، در مورد خواهر میگن چی؟ اخت. اون تش همون اخه که برادره، تش به این جهت هستش که این برادری است که از جنس خواهره، یعنی از مؤنثه، و الا یکی هستن همه مؤمنین، همه با هم یکی هستن. زن و مرد نداره که، مثلا انسان زن و مرد نداره. زن و مرد بودن جنسیت مال کدوم بخش ماست؟ بخش حیوانی ماست. در بخش انسانی که ما گفتیم ما نه زنیم و نه مرد هستیم، انسانیم، هممون یه نفریم، هممون یه ریشه هستیم. اومدن توی نظام برداشتن کلمه شهروند رو اضافه کردن، حساب شده هم این کارو کردن، با خباثت هم این کارو کردن، که مردم وقتی گفتی شهروند از هم چی میشن؟ غریبه و دور میشن دیگه. مشکلات بقیه مشکلات اون نیست، مشکل توه، به من ربطی نداره، به من ربط مربوط نیست. بی غیرتی، بی حیایی، بی توجهی، بی رحمی زیاد میشه تو جامعه. افراد میبینن دارن اطرافیانشون غرق هزار و یک مشکل هستن، به روشونم نمیارن، چه بسا خوشحالم میشن از له شدن دیگران، از کوچیک شدن دیگران. بعضی ها اینقدر بیرحم میشن که از اینکه پوز بدن به دیگران خوشحال میشن. چرا؟ کسی که پوز میده به بهش راه پیدا نمیکنه. در روایت داریم اگر یک کسی با بند کفشش به یک کسی پوز بده، نه با خود کفش، با چی؟ با بند کفشش به یک کسی پوز بده، به بهش راه پیدا نمیکنه. پوز دادن و فخر فروشی یعنی چی؟ یعنی من بالایی بالا دستی بودن خودم و حقارت طرف مقابل رو میخوام. یه ماشین بخرم از ماشین بقیه بهتر، یه لباس بپوشم از بقیه بهتر، با بچم، با شوهرم، با زنم، با دخترم، نمیدونم با لباسم، با انگشترم، با موبایلم، با خونم، با فرشم به یک کسی فخر بفروشم. این یعنی به این معنی هستش که من میخوام با اینجور چیزا یه نفر رو چیکار کنم؟ بله؟ تحقیرش کنم دیگه، کوچیکش کنم که من میخوام فخر بفروشم بهش. روح فخر فروشی تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این آخرت رو ما برای کسایی قرار دادیم که در روی زمین نمیخوان از دیگران جلوتر باشن. بهش مال آدمای اینجوریست که نمیخوان پوز بدن به یک کسی، نمیخوان حال یک کسی رو بگیرن، نمیخوان رو دست یک کسی بلند شن، نمیخوان یک کسی رو کوچیکش کنن، سرزنشش کنن، تحقیرش کنن. خب تو وضع مالیت خوبه، دوست داری لباس خوب بپوشی، اشکال نداره بپوش، خدا رو هم شکر کن، ولی پوز نده باش به کسی. فکر نکن از کسی بالاتری حالا که لباس دوست شده. فلان ساعت، فلان انگشتر، فلان اتومبیل، فلان چیزو میخوای بخری، خیلی خوب بخر، مبارکت هم باشه، ولی باهاش مواظب باش به کسی فخر نفروش. روح فخر فروشی خیلی خطرناکه. میگه من درس میخونم مدرک بالاتر بگیرم که حال همسرم رو بگیرم، بهش بگم تو بیسوادی، من سوادم بیشتره، همین مقدار. شما دهاتی ها اینجوری به زنش میگه، میگه شما دهاتی هستین، ما شما دهات گرفتیم، ما شهری هستیم. همین لفظ، نه شما فلانی ها، نه شما کجایی ها، هر چی که همین که میاد تو دهن آدم، آدم یک کسی رو کوچیکش میکنه، تحقیرش میکنه. شما افغانی ها، شما عرب ها، شما عجم ها، نمیدونم هر چی هست. به محض اینکه انسان تو ذهنش یه حس تحقیر یه کسی آمد، این خطرناک میشه نسبت به سیاه پوستا، نسبت به نمیدونم اونا، نسبت به کسای دیگه. همینجور به حال انسان به حال تقسیمات مختلف وجود داره. اینا با یه امتحان انسانه، اینا همه مایه امتحان انسان، تفاوت ها مایه امتحان انسانی که خدا ببینه تو واقعا تو این تفاوت انسانی برخورد میکنه یا اون تفاوت تو رو میگیردت. به محض که انسان متوجه تفاوت شد، مشرک میشه، دچار شرک شده و سقوط میکنه. حواسمون باشه تفاوت ها منیت نیاره برامون. چرا؟ یه جا هست انسان در تقوا، در عبادت، در کار خیر نسبت به بقیه برتری میخواد داشته باشه، مسابقه بذاره، بعدم خودشو بهتر نمیدونه. کیو بهتر؟ از کجا خوشحال هست؟ خدا رو شاکره، بیا الحمدلله من این کار از من بر اومد، من میتونم این کار انجام بدم، الحمدلله که خدا به من توفیق داد، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر که خدا به من این توفیق داد، اگه خدا نبود که من این توفیق پیدا نمی‌کردم. تو اینه آدم مسابقه بده، نه توی امورات این دستامو نگاه کنی. شما تو هر کدوم از این چهار مورد، امورات جمادی، گیاهی، حیوانی یا عقلانی، به هر کس پوز بدید، حتی فوق عقلانی انسان بخواد فخر فروشی بکنه، سقوط میکنه. یه ما خدا نکرده نخواهیم یه کسی پایین تر از ما باشه ها، ما دست یه کسی بگیریم بیاریم بالا، دست دیگران رو بگیریم بکشیم اونوشون بالا، نه که تو سر کسی بزنیم، تلاش بکنیم که رو دست بقیه بلند شیم. این چیز قشنگی نیست. خب خزله فی دنیا و الاخره، اگر کسی میتونست یاری بکنه و نکرد، خدا او رو در دنیا و آخرت یاری نمیکنه، تنهاش میگذاره. به به، این یکی هم نگاه کنید چقدر قشنگه. از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فی ذکر ما خطب الله تعالی بهی داوود علیه السلام. یا داوود انه لیس من عبد یعین و مظلومن او یمشی معه فی مظلمته الا اثبت قدمیه یوم تزل الاقدام. به به، چقدر قشنگه. میگه داوود هیچ بنده ای نیست که وقتی که بهش مظلوم میشه، وقتی که یه مظلومی رو میبینه کمکش میکنه، یا اینکه نه نمیتونه کمکش کنه، همراهش هست تو مظلمه، می دادگاه میام دادگاه کمکت میام، مثلا میتونم برات یه کاری نامه برات بنویسم، میتونم یه عریضه برات بنویسم، میتونم یه وکیل برات بگیرم، میتونم یه وکیل بهت معرفی کنم، میتونم کمک مالی بهت بکنم. الان تو گرفتاری، تنهایی، مظلومی، نترس، من کمکت میکنم، یاریت هستم، پشتت هستم، کمکش بکنه. کسی رو نداره، تنهایی داره، نذاره تنها بمونه این آدم تو این ظلمی که داره بهش میشه، تو این تنهایی که بهش تحمیل شده. مگر این که من خدا چیکار میکنم باهاش؟ اثبت قدمیه یوم تزل الاقدام، روزی که همه قدم ها رو صراط میلغزه، من خدا قدم این آدم رو محکم میکنم که راحت از رو صراط رد بشه. چرا؟ چون این آدم امید بقیه است، قدرت بقیه است، پای بقیه است، دست بقیه است، جیب بقیه است، یار بقیه است. به بقیه کمک میکنه. خدا هم محکمش میکنه این آدم رو. هم دنیا البته خدا کمک میکنه به اینجور آدم ها، خیر و برکت بیشتر میده، چون میگه شما نونخورت زیاده، تو به خیلی ها رسیدگی میکنی، منم به تو میرسم. داستان اون مرد و زن یادتون نرفته که پیغمبر خدا بهشون گفت خداوند 60 سال برای شما عمر قرار داده، 30 سال در ثروت، 30 سال در فقر. شما الان کدومشو میخوای زودتر باشه، 30 سال ثروت رو یا 30 سال فقر رو؟ گفتن 30 سال ثروت رو اول میخوایم، 30 سال دوم عمرمون فقیر شیم، عیبی نداره، ولی 30 سال اول ثروت من باشیم. اینا 30 سال اول ثروتشون رو گذروندن و تموم شد و رفت. 30 سال که تموم شد منتظر بودن فقیر بشن، دیدن نه، نه فقری اومد نه چیزی، همونجور خیر و برکت و همه چیز سر جای خودش هست. به پیغمبرشون گفتن یا رسول الله، شما گفتید که ما 30 سال دوممون فقیر میشیم، چطور فقیر نشدیم؟ پیامبر فرمود که شما 30 سال اولتون مردم رو در مالتون شریک کردید، معین دیگران بودید، از مالتون بقیه بندگان خدا رو شریک کردید. خدا هم گفتش که من 30 سال بقیهش هم تو ثروت باشم، چون اینا به بقیه مردم رسیدگی میکنن. آدمی که خیر ازش میاد، خدا بهش ثروت میده، عزت میده، آبرو میده، قدرت میده. وقتی یه آدمی خودخواه و خودشیفته است و همش برای خودش میخواد، بی برکته، بی خیره، خیرش به هیچ کس نمیرسه، پشتیبانی از کسی نداره، فقط هی به خودش و خانواده خودش فقط فکر میکنه، خروجی نداره برای دیگران، این گندیده است، مردابه. این آدم، وجود این آدم تو هر پنج بخشش مردابه. یعنی اگه ثروت مادی داشته باشه کسی ازش استفاده نمیکنه، فقط خودش مصرف کنه. قدرت بدنی داشته باشه، بدن داشته باشه، از این بدنشو در راه خدمت به دیگران به کار نمیگیره. قدرت حیوانی داشته باشه، اجتماعی، آبرویی داشته باشه، اجتماعی، سیاسی، که میرسیم حالا انشاءالله جلسه بعد تو بخش کمک به ظالم کمک نکنه. علمی توانایی داشته باشه، از علمش به دیگران نده، یا معنویتش خوب باشه، معنویتش در اختیار دیگران قرار نده. یه آدم خودخواهه، فقط خودش مصرف میکنه. این آدم مرده دیگه، وجودش خروجی نداره، شفافیت نداره، زلالی نداره. هر چقدر انسان میخواد خیر و برکت داشته باشه باید به بقیه برسه. و این داستان یادتون نره که امام باقر فرمود چی؟ امام باقر از ما شیعانش گله کرده، فرمود شما چرا با صدقه خودتون رو ثروتمند نمی کنید؟ چرا با صدقه دادن خودتون رو ثروتمند نمی کنید؟ صدقه چیکار میکنه؟ باعث میشه انسان خروجی داشته باشه، خروجی های تو هر پنج بخش. وقتی شما خروجی داشته باشید، مشکل مالی داری، اینجوری نیست بگی حالا من مشکل مالی دارم چون خودم مشکل دارم دیگه حالا به کسی صدقه ندم، به کسی کمک نکنم. نه، اتفاقا چون مشکل داری باید بدی. الانفاق عند الاقتار، در روایت داریم یه کارهای قشنگ خوب در این حال هم جگر میخواد، سخته که انسان موقعی که خودش نداره بقیه برسونه، اونجاست که خیر میاد سراغ انسان، برکت میاد سراغ انسان. لذا در روایت داریم اگه کاری از دستت برای برادر مؤمنت نمیاد، همراهیش کن، همدلی کن باهاش، یه تماسی، یه تلفنی، یه نمیدونم احوال پرسی، خب کارت چی شد، چی کار کردی، من چی کار میتونم بکنم، یه راهنمایی، یه بذار ببینم من چی کار میتونم کنم، بذارم کسی آشنا دارم که توان داشته باشه کمک مالی، برات میتونم قرض بگیرم، برات بتونم وام بگیرم، برات بتونم این کارو کنم، برات بتونم اون کارو کنم، آبرو بذارم، اعتبار بذارم. خروجی داشته باشه انسان. کمترین خروجی این هستش که تو همدلی کنی با طرف، همدردی کنی باهاش. کاری الان دستت بر نمیاد، اما برو خونش سر بزن. الان خونش عزا دارن، تنهاست، مشکلات داره، برو خونه سر بزن. همسایت هست الان مثلا شوهرش مرده یا رفته یا طلاقش دادن، تنهاست، به هر دلیلی مشکلات داره، تنهاست، هر دلیل فرق نمیکنه. همسایه، دوستان، کسی انسان میشناسه دیگه یه دونه تماس تلفنی که نمیکشه تو رو، که یه حرف زدن، یه سر زدن، یه احوال پرسی کردن، یه جستجو کردن این که خب الان اوضاع چجوری است، من چیکار میتونم برات بکنم، تنها نمونی، هر چیز. به هر حال انسان هر خروجی میتونه داشته باشه. خیلی سفارش کردن که اگر یک کسی نمیتونه کاری کنه برای دیگران، حداقل همدردی بکن، تنها نذاره طرف مقابل رو. میگه من که از دستم کاری برنمیاد، من با تا فلان جا میام، اگه میخوای بری یه جا دنبال وام، دنبال کار، دنبال نمیدونم حل مشکلات، من همراهت هستم، بیا با ماشین من بریم، یا میام به سر میزنم، یا میپرسم چیکار کردی، صبح بیا با هم بریم. میتونی این کارو بکنی، باهاش باش، تنهاش نگذار تو مشکلات هیچ کس رو. اونا که دم دست انسان هست، اینا هر کس هم که میاد سراغ ما، اینم یه باب امتحان است برای ما. هر کس هم که میاد، اینم یه امتحان الهی است. خب والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی